قادر کرد که این تحول‌های عظیم را در سطح کشور، در سطح امت، در سطح جهان برای طول تاریخ به وجود بیاورد، عبارت بود از ایمان او و امید او. ایمان و امید. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در پاریس یه ملاقاتی با امام کرده بود. شهید مطهری خودش کوه ایمان بود، کوه ایمان بود. او در مقابل ایمان امام اظهار حیرت و شگفتی می کرد. ایشون بعد از برگشتن گفت من 4 ایمان در امام مشاهده کردم. یکی ایمان به هدف، هدف یعنی اسلام، هدف امام اسلام بود. یکی ایمان به راه، راهی که در پیش گرفته است. راه امام راه مبارزه بود. یکی ایمان به مردم، به مؤمنین، یعنی همون چیزی که خداوند متعال درباره پیغمبر می‌فرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، که حالا من بعد چند جمله عرض خواهم کرد در این باره. و چهارم از همه بالاتر ایمان به رب، ایمان به خدا، اعتماد به خدا. من درباره این ایمان چهارم که این ایمان به خدا یه توضیحی بدم. وقتی که ایمان به خدا رو در مسائل عینی، در مسئله مبارزه با استکبار ما مطرح می‌کنیم، معنای ویژه‌ای دارد. ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده‌های الهی است. خدای متعال وعده‌هایی داده است در قرآن که این وعده ها تخلف ناپذیر است. وعده داده است ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. وعده داده است که ولینصرن الله من ينصره. وعده داده است که ان الله يدافع عن الذين آمنوا. وعده داده است که و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اگر خدا رو نصرت کنید، خدا به شما ثبات قدم خواهد داد و شما رو نصرت خواهد کرد. اونچه که به سود مردم است، این مندگار است، مندنی است و کفهای روی آب رفتنی است. و ناحق و باطل همون کف روی آب است و حق، یعنی حقیقت اسلام، عبارت است از اونچه که خواهد موند. اینا وعده های الهی است. ان الله لا یخلف المیعاد. خدا وعده های خودش رو تخلف نخواهد کرد. ایمان به الله، ایمان به رب که شهید مطهری از قول امام نقل میکنه، معناش اینه، یعنی به وعده های الهی ایمان دارد، اعتقاد دارد. این کجا؟ اینی که کسی وارد یک راهی بشه بگه بریم ببینیم حالا چی میشه، این کجا؟ اعتماد به وعده الهی است که گام مستحکم امام رو در این راه به حرکت در می آورد. اسلام یکی از اون 4 ایمانی است که از قول امام نقل شده است. ایمان به اسلام. امام رضوان الله علیه این اسلام رو در بیانات متعدد خودش معرفی کرده است. این اسلام نه اسلام سرمایه‌داری است، نه اسلام التقاطی روشن فکر نماهای بی اطلاع و بی خبر. امام در فهم اسلام و تبیین اسلام نه این نظرات سست رو به اصطلاح روشن فکرانه رو قبول میکنه، نظراتی که تشرع اسلامی رو قبول ندارن، فقه اسلامی رو قبول ندارن، ادعای اسلام هم میکنن، اینا رو امام قاطعا رد میکنه. و نه اسلام افراد متحجر که توانایی این رو ندارن که یک استنباط نو از متون اسلامی رو بفهمن و تقبل کنن و قبول کنن و به اون باور داشته باشن. هیچ کدوم اینا رو امام نمیگه. امام اسلام کتاب و سنت با اجتهاد متقن و فهم درست از اسلام، این اسلام امام بزرگواره. اسلام افراد متحجری که اسم اسلام رو میارن، درس اسلام رو ممکنه زمزمه هم بکنن، اما اسلامی را که بیشتر احکامش مربوط به زندگی اجتماعی و حکومت و سیاسته، اون رو قبول ندارن. مسئولیتی رو در امور سیاست و امور اجتماعی ترویج میکنن، این رو امام قبول نداره. این هم اسلام. ایمان به مردم، یؤمن للمؤمنین رو که در آیه کریمه قرآن هست، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ممکنه بعضی جور دیگری معنا کنن. معنای درست یؤمن للمؤمنین همون یؤمن بالمؤمنین است. ایمان در استعمالات قرآن کریم با لام متعدی شده و آمن له لوط مثلا، یؤمن للمؤمنین یعنی اعتماد به مردم، اعتقاد به مردم. در طول این سالها مکرر افرادی پیش امام اظهار نگرانی می‌کردند که ممکنه مردم تاب نیارند و نتوانند این راه دشوار و سنگین رو با گام‌های امام طی کنند. امام می‌فرمود نه، من مردم رو بیشتر از شما، بهتر از شما می‌شناسم و حق با او بود. می‌دانست که مردم اگر تشخیص بدن که این راه راه خداست، همه مشکلات رو در این راه تحمل میکنن. خانواده های شهید داده این فهم امام رو تصدیق کردن. جوانهای فداکار در طول این سالهای متمادی این برداشت امام رو تأیید کردن. اجتماعات عظیم ملت ایران در بزرگداشت دین و مسائل دینی و مباحث انقلابی این برداشت امام رو تأیید کرد. امام به مردم اعتماد داشت، هم به عمل مردم، به انگیزه های مردم، هم به رأی مردم. جمهوری اسلامی، این مردم سالاری در جمهوری اسلامی کلمه جمهوری ناشی از همین اعتماد امام بزرگوار به مردم بود. بعضی ها با برداشت های غلط خودشون این حرکت امام رو جور دیگری فهمیدن، جور دیگری بیان کردن، اینجور وانمود کردن که امام کلمه جمهوری رو از روی رودربایستی گفت. امام آدمی که رودربایستی گیر کنه نبود. امام کسی نبود که به خاطر خوش آمد این و آن حرفی بزنه، اعتقادش بود. لذا مردم سالاری رو مطرح کرد. امام در اواخر عمرشون تصریح کردن که به اون رئیس جمهور اول رأی نداده بود. میگفتن رأی داده. امام تصریح کردن که من رأی ندادم به فلان کس. اما همون رئیس جمهوری رو که امام خودش او رو قبول نداشت و رأی نداده بود، اون رو تنفیذ کرد. چرا؟ چون مردم رأی داده بودن، برای رأی مردم اعتبار قائل بود. فکر مبنایی امام این بود. خب این ایمان امام با ابعاد مختلفش در یه کلمات کوتاهی که عرض کردیم. و اما امید امام، امید در دل امام یک عنصر دائمی بود. امید موتور حرکت امام بزرگوار بود. این امید در رفتار امام، در گفتار امام به وضوح دیده می شود. در دهه 20 امام در اون نوشته معروف از قیام لله سخن می گوید، آیه ان تقوموا لله مثنا و فرادا را، اون نوشته ای که به خط خود امام امروز در کتابخانه مرحوم وزیری در یزد حفظ می شود. این مال دهه 20. در دهه 40 این قیام رو به طور عملی خودش انجام داد، وارد میدان قیام شد. در دهه 60 که دهه طوفان‌های مهیب نظامی و امنیتی و سیاسی بود، خم به ابرو نیاورد. از دهه 20 تا دهه 40 تا دهه 60 این رشته پایان نیافتنی امید، این سرچشمه جوشان امید در دل امام این تأثیرات رو گذاشت. خود امام بزرگوار در یک بیانی که در نوشته های ایشون ثبت شده و منتشر شده، ایشون میگوید که من در طول سالهای مبارزه تا پس از پیروزی هرگز دچار یأس نشدم و معتقد بودم که وقتی ملت چیزی رو بخواهد اون چیز حتما تحقق پیدا میکنه. این امید امام هم ناشی از ایمان اون. وقتی شما ایمان روشنی به مبدأ حقیقی و به خدای متعال دارید، این شعله امید در دل شما روشن خواهد بود و خاموش نمی شود. امید و ایمان روی هم اثر می زارن. ایمان امید آفرین است، تحقق امیدها ایمان رو افزایش میده، اینا رو هم تأثیر میگذارن. البته وقتی میگیم امید، امید رو با تصورات و خیالات فریبگر نباید اشتباه کرد. امید یعنی اون حالتی که با حرکت همراه است، با تنبلی و سکون نمی‌سازه. کسی که امید دارد به اینکه به سرمنزل برسد راه می‌رود. اینی که کسی بنشینه و در عین حال امیدوار باشه که به منزل خواهد رسید، این نشدنی است. این فریبگری در تعبیر روایات و ادعیه به اقترار بالله تعبیر شده است که مذمت شده. این که انسان بدون حرکت، بدون تلاش آرزو بکنه که به یک مقصودی برسه، نه، تلاش لازمه. امام این امید رو داشت و تلاش میکرد. خب تا اینجا مربوطه به امام و بزرگوار. این سه نکته اساسی رو در مورد امام عرض کردیم. حالا ما ایم و درس گرفتن از امام. امروز امام به ما چه توصیه‌ای می‌کنه؟ برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عظیم ایران، جوانان خوش‌روحیه و پرتلاش سراسر کشور، باید به توصیه امام گوش فرا داد. امام بزرگ است، سرآمد است، زنده است، با ما حرف دارد، با ما حرف میزند. ما هم راه طولانی در پیش داریم، ما هم کارهای بزرگی در پیش داریم، احتیاج به توصیه امام داریم. امام به ما چه توصیه‌ای میکنه؟ یقیناً بزرگترین توصیه امام ادامه راه اوست، نگهبانی از میراث اوست. این بزرگترین توصیه امام بزرگوار ماست. ما باید همون سه تحولی را که امام ایجاد کرد در داخل کشور، در سطح امت، در سطح جهان تعقیب کنیم، دنبال کنیم، حفظ کنیم. این هدف، دنبال کردن این هدف امروز البته اقتضائاتی داره که با اقتضائات زمان امام فرق میکنه، اینو میدانیم. مسلماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت‌های علمی، نمی‌شود با همون شیوه‌های 40 سال قبل، دوران تلفن‌های کذایی و ضبط صوت‌های کذایی، با اون ابزارها نمیشه امروز کار کرد. امروز ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشه برای پیشرفت این هدف. این تردیدی در این نیست، ابزارها تغییر پیدا میکنه، اما اون چه تغییر پیدا نمی کند جبهه بندی هاست. جبهه بندی ها عوض نشده است، تغییر پیدا نکرده است و تغییر پیدا نخواهد کرد. هدف‌ها تغییر پیدا نمی‌کنه، جبهه‌بندی‌ها تغییر پیدا نمی‌کنه. جبهه دشمن، جبهه استکبار، جبهه زورگویی، جبهه صهیونیسم و قدرتمندان زورگو و متجاوز عالم امروز هم مثل دیروز در مقابل ملت ایران صف کشیدند. البته امروز تفاوتی که در این جبهه بندی ایجاد شده این است که ملت ایران قوی تر شده، اونا ضعیف تر شدن، ولی جبهه بندی همون جبهه بندی است. اونچه که میتوانه مثل دره خطرناکی در مقابل حرکت ما بروز بکنه این است که ما این دشمنی رو فراموش کنیم، این جبهه مدی رو فراموش کنیم. هر وقت فراموش کردیم ضربه خوردیم. این تحول هایی که امام ایجاد کرد و امروز ملت ایران نیاز دارد، احتیاج دارد که اینها رو دنبال بکند. حیات او، قدرت او، عزت او، اصلاح کار ملت ایران وابسته به دنبال کردن این تحولات امامه. این تحول ها دشمنان سرسختی داره، دشمنان پربغض و کینه‌ای داره. در همه جای دنیا اون کسانی که در فکر تجاوز به ملت‌های و کشورهای دیگر هستند، هر کشوری رو که بتوانند به او تعرض کنند، تعرض بکنند، پایگاه می‌سازند، نفتش رو می‌برند، مردمش رو از به قتل عام می‌کنند، هر جنایتی بتوانند انجام می‌دن اونجایی که بتوانند. این وجود داره. خب اگر چنانچه در مقابل این حرکت ملت ایران بخواد حرکت کنه، احتیاج داره به چی؟ من عرض بکنم احتیاج دارد به همون نرم افزاری که امام در وجود خود داشت و به مردم توصیه میکرد، یعنی ایمان و امید. این رو هم توجه داشته باشند، به خصوص جوانهای ما. دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی های موضعی از بین نمی رود. بعضی اشتباه می کنند، خیال می کنند ما در فلان قضیه عقب نشینی کنیم، این موجب می شود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا صهیونیستا با ما کمتر بشه. نه، این خطاست. در موارد متعددی عقب نشینی های ما موجب شد که اونها جلو آمدن، بیشتر متعرض شدن. در برخی از دولت های این چند دهه بودن کسانی که عقیدشون این بود باید در یه مواردی امتیاز بدیم به طرف مقابل، به جبهه مقابل امتیاز بدیم، یه مقدار عقب نشینی کنیم. در یکی از این دولت‌ها رئیس جمهور ما رو همون کشورهایی که ما در مقابل اونها عقب نشینی کرده بودیم، رئیس جمهور ما رو به دادگاه قیابی کشوندن. برای رئیس جمهور ایران کیفرخواست در دادگاه صادر کردن. در یکی از اون دولت‌ها که متأسفانه کمک هم به آمریکایی شده بود، ایران رو محور شرارت نامیدند. اینا به این عقب نشینی ها راضی نمیشن. اونچه اونا میخوان این است که ایران رو به دوران قبل از انقلاب برگردانند. ایران وابسته، ایران بی‌هویت، ایران چشم دوخته به دست این و آن. اونا اینه میخوان. اونا با این عقب نشینی ها قانع نمیشن. اشتباه نکنیم. اونچه که من عرض میکنم به ملت ایران، به شما جوانهای عزیز، اینه. من میگم هر که ایران رو دوست داره، هر کی منافع ملی کشور رو دوست داره، هر کی بهبود اوضاع اقتصادی رو دوست داره، از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج میبره و میخواد اونو اصلاح کنه، هر کی به دنبال جایگاه ایران، جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیش روست، هر کی این چیزها رو دوست داره، باید برای ترویج ایمان و ترویج امید در ملت تلاش کنه. این وظیفه است، این وظیفه همه ماست. این همه حرف من با نخبگان، با هسته های انقلابی، با مجموعه های سیاسی، با همه آحاد مردم متحده، باید همه مون تلاش کنیم در این کشور ایمان و امید باید زنده بمانه. توصیه من تقویت ایمان و امیده، و آماج دشمن هم همین ایمان و امیده. تلاش وسیع دشمنان که حالا یه چند جمله عرض خواهم کرد، متوجه این است که ایمان و امید رو در مردم از بین ببره، ایمان مردم رو تضعیف کنه، شعله امید رو در دلهای مردم به خصوص جوانان خاموش کنه. ما توصیه میکنیم باید ایمان و امید رو تقویت کرد. دشمن تلاش میکنه ایمان و امید رو از بین ببره. حفظ استقلال ملی به ایمان و امیده، حفظ عزت ملی، حفظ منافع ملی، اینا با ایمان و امیده. اینا همه دشمن داره. حفظ منافع ملی ما دشمنان عنودی دارد، دشمنان لجوجی داره، هر کار از دستشون بر بیاد میکنند و تا امروز کردن. در این چند دهه دستگاه‌های عنود و لجوج استکبار و دستگاه‌های امنیتیشون و دستگاه‌های سیاسیشون و پشتیبانی مالیشون هر کار توانستن علیه ملت ایران انجام دادن. در موارد معدودی پیشرفتم کردن، در اغلب موارد هم به توفیق الهی مغلوب و منکوب ملت ایران شدن. آخرین، توجه کنید، همه توجه کنن، آخرین تلاش دشمن، البته تا حالا آخرین تلاش، تا حالا در آینده کارهایی خواهم داشت، آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. توجه کنید طراحی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت، طراحیش اونجا شد.